سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 8 اکتبر 2016 و 17 مهر ماه 1395. امروز ابتدای گزارش مالی در 2 هفته یک باره. بعد میرم رو اخبار سوریه. در واقع اگه من بخوام راجع به اوضاع سوریه و به ویژه شرایط کنونی که داره تبدیل به یک مسئله گرهی نه تنها در منطقه بلکه برای آینده بشریت، حالا عرض خواهم کرد که یه نقاط عطفی به نظر تاریخی داره صورت میگیره. همه یه برنامه رو من میتونم راجع به سوریه صحبت بکنم، ولی چون قول دادم به عزیزان که راجع به موضع‌گیری جریانات و گرایش های سیاسی مختلف ایران چه در داخل و چه در خارج نسبت به همین قضیه که از طریق موضع‌گیریشون ما میتونیم این نیروها رو بشناسیم، برای اینکه این یک مسئله حیاتیه فقط برای آینده منطقه نیست، آینده کشور ما فوق العاده مهمه. حالا صحبت خواهم کرد که به چه دلیل هم فدراسیون روسیه و هم ایران مجبورن به ایستن راجع به این قضیه، برای اینکه آینده شون در واقع وابستگی به این داره، در حالی که برای امریکا یا برای عربستان یک جنگ نیابتیه و یک جنگ که به اصطلاح آیا واقعا مسئله سوریه به منافع کشور امریکا لطمه میزنه؟ در واقع برای هژمونی کامل و چیزه که میخواد لطمه به اعتبارش نخوره، در حالی که برای فدراسیون روسیه و برای ایران حیاتیه، یعنی هستیه این دو تا کشور در معرض خطره. برای این از این جهته که یکی سیاستهاش کاملا ضد انسانی، ارتجاعی، ضد دموکراتیک و یکی دیگه در واقع سیاست هاشون دفاعیه، برای دفاع از هستی و آینده کشورشونه. در نتیجه باید ببینیم حالا نیروهای سیاسی ایران در خوردشون نسبت به این قضایا چیه. و من هفته گذشته از چپهای بریده شروع کردم و تعریف چپهای بریده رو عرض کردم و نمونه های تازه ای رو اگر فرصت شد صحبتش رو خواهم کرد، که فرضاً اخیراً آقای یه نفر به اسم آقای حمید آصفی که در سایت به اصطلاح اخبار روز خیلی فعال شدن و یک سلسله پیشنهاداتی دارن، ایشون اخیراً مصاحبه‌ای کردن با کمال عطاری، راجع به این دو نفر صحبت خواهم کرد. هر دم از این باغ بری میرسد و روشنفکرها یکی به یکی پشت سر هم سکوت میکنن چپهای بریده. بنابراین اگر فرصت شد راجع به اون صحبت میکنم، ولی امروز بیشتر برنامه رو در واقع فکر نمیکنم برسیم که من رفتن به ریشه ها رو در نیم ساعت آخر دنبال بکنم. این سومین هفته است، ولی بالاخره در آینده دوباره پیگیری میکنیم. بنابراین بیشتر برنامه در واقع راجع به موضع‌گیری اصلاح طلبا و اصلاح طلبا کیان و موضع‌گیری هاشون چیه و به چه سوی دارن میرن، و در نتیجه البته من عشق خواهم برد برای اینکه عزیزان هم در ایمیل هایی که برای من چیز کردن گفتن که باید به نظر من در مبارزات سیاسی پرسونیفیکیشن یا نمودها و نمادهای شخصی گرایشات سیاسی باید دقیق اسم برده بشه و تحلیل بشه. بنابراین از این جهت به اسلام من یکی یکی. بنابراین ابتدا میرم روی گزارش مالی. از مورد دیل استرالیا $10، از دوستان جنوب کالیفرنیا $100، از سان فرانسیسکو عزیزان $50 فرستادم، از شهر پرت در استرالیا $100، از اورنج در نیوجرسی $100، از شهر سیدنی در استرالیا $100، از ایتالیا عزیزان €300 فرستادم، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $200، از دبی عزیزی $50 فرستادم، از نیوبری پارک در نیوجرسی $30، از روتنبرگ در آلمان در مجموع $200، از سن لمبرت در کبک کانادا $200، از فرانکفورت آم ماین در مجموع $120، و از نورت ونکوور در کانادا $200. بنابراین میرم توی اصل مطلب. آخرین خبرها رو فقط من میتونم و عزیزان میخوام پیشنهاد بکنم راجع به مسئله حلب و شرق حلب که چی داره میگذره. دو منبع در همین روزهای اخیر وجود داره که عزیزان لازم واقعا بهش مراجعه بکنم. یکی مقاله ایه که آقای محسن روشن ترجمه کرده، خانم کارین لویکفلد آلمانیه، در فصلنامه اینترگروند آقای محسن روشن این رو ترجمه کرده، زیر عنوان 5000 سال چشم داشت بیگانگان به حلب، که در حقیقت تاریخچه حلب، شهر حلب رو توضیح میده و بعد میاد به امروز روز و از سال 2012 میگیره که چطور این تروریست های آدمخوار و آدمکش رفتن و به شهر حلب حمله کردند و تحت چه شرایطی این شهر رو اشغال کردند که الان دولت سوریه میخواد پس بگیره. این مقاله فوق العاده به نظر من مقاله آموزنده در سایت اخبار روز اومد، الان دیگه برداشتن، ولی ما میدونیم اخبار روز خوشبختانه یه به اصطلاح ارشیو خیلی منظم داره و فکر میکنم زیر عنوان روشن، محسن روشن، اونجا عزیزان بتونن پیدا بکنن. من نمیتونم، امروز خیال داشتم بخشای وسیعی از این رو برای روشن کردن اوضاع سوریه و اوضاع بویژه شهر حلب روشن بکنم، ولی فرصت نیست واقعا. امیدوارم شاید در هفته های آینده، برای این که مدرک و سند کسی که اینو نوشته یه خانم خبرنگار آلمانیه و رفته تو شهر زندگی کرده، تاریخچه اونجا رو قشنگ میدونه و با ده ها نفر از مردم اونجا مصاحبه کرده، با خود مردم سوریه مصاحبه کرده. سند دوم مصاحبه یک خانم ونسا بیلی، این زن شریف واقعا دختر یکی از سفرای سابق انگلیسه، یه نفر انگلیسیه که زندگی مرفه رو معلومه کنار گذاشته و رفته به شهر حلب، در همین گیروده داشت و در سایت چی؟ در سایت ران پول، عزیزان میدونن ران پول یک کنسرواتیو امریکایی از نوع پال کرگ رابرتس، اینا کنسرواتیو ها هستن و الان در برابر این سیاست های ضد انسانی امریکا ایستاده، مثل پال کرگ رابرتس، مثل پت بوکنن و کنسرواتیو های دیگه. در سایت اون با این خانم ونسا بیلی مصاحبه میشه که عرض که عزیزان گوش بکنن که در حلب چه میگذرد و این تروریست ها چطور مردم شهر حلب رو، شرق حلب رو به گروگان گرفتن و تهدید کردن که اگه مردم، در واقع از زمانی که این تروریست های ضد بشر و آدم خوار اومدن اونجا رو اشغال کردن، در واقع شرق حلب رو 600 هزار نفر از سوری ها فرار کردن و به طرف غرب که زیر در حقیقت مثلا حکومت یا دولت سوریه اون در اونجا در غرب حلب هست که 1 میلیون اونجا جمعیت غربی 1.5 میلیون که شما در نیویورک تایمز، واشنگتن پست و غیره و غیره اصلا خبری که این تروریست های ضد بشر روز و شب اونجا رو توپباران میکنن و انسان ها رو میکشن خبری شما نمیشنوید. فقط شرح خلبه که این کلاه سفید ها رو گذاشتن اونجا که مامورین سیایی هستن و با این تروریست ها هستن، عکس های بلافاصله میگیرن و روزنامه نیویورک تایمز و واشنگتن پست اینا بلافاصله چاپ میکنن. ولی در غرب حلب اونایی رو که آدم کشی میکنن و غیره و غیره ابدا. اینا رو خانم عرشبت ونسا بیلی حالا و البته اگه عزیزان به سایت های مثلا همین امروز مقاله بسیار جالبی در Common Dreams هستش که فلیش دنیس صحبت میکنه، با وجود اون که Common Dreams طرف خانم کلینتون هستش زیاد به اصطلاح چیز نیست، طرف دولت سوریه یا دولت فدراسیون روسیه نیست، اتفاقا دشمنی ها، ولی امروز یه مقاله بسیار جالب، یعنی ولی بهترین مقالات رو واقعا میشه در Information Clearing House، مقاله توسط شیکر هستش، پت بوکنن هستش، مایک ویتنی هستش، عزیزان میتونن برن و اینا رو مطالعه بکنن. ولی من چون فرصت نیست فقط میخوام آخرین اخبار رو، همین امروز در سازمان ملل و در شورای امنیت 2 تا قطعنامه خواهد اومد. من نمیدونم تا آخرین لحظه این که من اخبار رو نگاه میکردم قبل از اومدن برای برنامه هنوز تصمیم گیری نشده، ولی این 2 تا قطعنامه یکی از طرف دولت چیز و وزیر خارجه فاشیست فرانسه داره چیز میشه که عملا در واقع منطقه پرواز ممنوع میخواد به اصطلاح چیز بکنه که روسیه این رو نخواهد پذیرفت و فدراسیون روسیه در برابر قطعنامه دیگه ای رو پیشنهاد کرده که در حقیقت برگشت به همون موافقتنامه آتش‌بس 9 دسامبر که امریکا با اون حمله جنایتکارانه ای که به کمک داعش و با همکاری با داعش در دیر و زور کرد و 62 سرباز سوری رو کشت و 100 نفر رو زخمی کرد، در حقیقت این چیز رو از بین برد این موافقت نامه رو. الان دولت فدراسیون روسیه پیشنهاد میکنه که دوباره برگردیم به اون. آیا واقعا به امریکا دیگه میتونه اعتماد بکنه؟ حالا من نمیخوام وارد نشاط تاریخچه‌اش بشم که داستان اینا موقعی که فوریه ماه فوریه دولت فدراسیون روسیه و دولت سوریه قبول کردن این جنایتکارا چطور از این فرصت آتش بس استفاده کردن، دوباره در 9 سپتامبر چطور دوباره از این آتش بس استفاده کردن و در نتیجه آیا میشه به اینا اعتماد کرد؟ به هیچ وجه. اتفاقا به نظر من انتقادی که دولت ایران به روسیه داشت هم در آتش بس اولی هم در آتش بس دوم به نوعی می شود قابل توجیهه. البته حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم، سیاست فدراسیون روسیه به نظر من یه سیاست فوق العاده پیچیده ظریف و انسانی بوده که شاید بشه از طریق مذاکره و دیپلماتیک مسئله را حل کرد. امریکا اصلا مسئلهش نیست، عربستان اصلا مسئلهش نیست، مسئله اینا و ترکیه در واقع تغییر رژیمه و فرانسه و اسرائیل مسئلهشون تغییر رژیمه. حالا نکته دیگه که این بازم آخرین خبرها هستش برای اینکه ما بفهمیم که در شهر حلب چی میگذره، استفان دمیستورا که در حقیقت نماینده سازمان ملل و شورای امنیت در مسئله سوریه است در ژنو صحبتی داشته که من متنشو برای عزیزان، خطاب به جبهه النصره در حلب ترجمهش کردم همین امروز صبح. خطاب به این تروریست های شرق حلب میگه آیا میتوانید به چشم های من نگاه کنید؟ به چشم های مردم شرق حلب نگاه کنید و با اطمینان به 275,000 نفر ساکنین این شهر به چشم من و به چشم این انسان ها نگاه بکنید و بگویید که در آنجا خواهید ماند و آنها را گروگان خواهید گرفت، چرا که نمیخواهید این شهر را ترک کنید. و هزار نفر، یعنی هزار نفر تروریست، هزار نفر شما سرنوشت 275,000 مردم را به دست گرفته اید، آیا میخواهید به این سوال من جواب دهید؟ استفان دامسکی را کاملا طرف غرب و طرف امریکاست و عزیزان باید نگاه کنن به چشماش که داره تقریبا گریه میکنه و خطاب به این تروریست ها میگه که شهر را ترک کنید، مردم رو به گروگان نگیرید تا این حلب، این بمباران ها متوقف بشه. نه من، بلکه به آن 275,000 مردم حلب. و اگر تصمیم به ترک شهر، به ترک شهر ازشون داره پیشنهاد میکنه، با حفظ آبرو دیگنیتی و حمل اسلحهاتون، یعنی با اسلحهاتون، برای اینکه اشار اسد در عرض این یکی دو روزه دو تا مصاحبه مهم داشته، هم با رادیو و تلویزیون کانادا که عرض میخوام دانمارک و هم هلند. عزیزان باید ببینن این دوتا مصاحبه رو، باید ببینن که این دوتا خبرنگار چطور میخوان بشار اسد رو بپیچوننش. در اونجا بشار اسد بهشون میگه که ما عفو به اینا میدیم اگه شهر رو ترک بکنن، منتها دستش اینه که اسلحهاشون رو بذارن زمین. دمشتو را پیشنهاد میکنه که هم شما آبروتون رو حفظ میکنید، هم با اسلحهتون به ادلیب اگه میخواید بری و یا هر جای دیگر، من شخصا حاضرم به آنجا بیایم و شما را همراهی بکنم. دمشورا داره بهشون میگه. حالا بنابراین عزیزان اگه لازم باشه و اگه فرصتش رو داشته باشن این مصاحبه را هم، چون در سایت به چیز information clearance هر دوی اینها اومده. بعد همین دیروز لاوروف اعلام کرد که ما پیشنهاد دمشنوره رو میپذیریم که این تروریست ها با اسلحهشون و با حفظ آبروشون شهر رو ترک بکنن که بمباران ها متوقف بشن. چی با عصبانیم؟ بنابراین خواستم این رو برای عزیزان عرض بکنم که و بعدش روزنامه نیویورک تایمز افشا کرد که آقای جان کری در تمام این مذاکراتی که با لاوروف می‌کرده، دوست عزیزم بغل بکنن، هم دیگر رو ببوسن، همون کارهایی که با آقای ظریف کرد، توی سازمان ملل داشته صحبت می‌کرده با چند تا از این گروه‌های مخالف دولت سوریه، بهشون گفته به این ضبط شده، نمی‌دونسته که بلندگو روشنه که آره ما از اولش موافق با حمله نظامی به سوریه بودم، منتها 5-6 نفری که ما میبایست تصمیم گیری میکردیم من در اقلیت قرار گرفتم و در نتیجه به سوریه حمله نشد. این آدم ضد بشر با تمام این چیزایی که داشته و با لاوروف صحبت کرده، با آقای ظریف صحبت کرده، بعد از این که میرفته اون کار دیگر میکنه، مطلقا به اینا نمیشه اعتماد کرد. بنابراین صحبت بعدش کردم که همین امروز یا دیروز در حقیقت شورای امنیت ملی امریکا صحبت از این بوده که راه‌های دیگری غیر از دیپلماتیک، یعنی چه؟ یعنی حمله نظامی دوباره از سر بگیرن و فدراسیون روسیه بهشون در واقع اخطار کرد. و این برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی روسیه در این زمان در برابر این ضد بشرها ایستاده. بنابراین و گفتم مسئله نه تنها برای روسیه، برای ایران حیاتیه، برای هستی کشور. برای اینکه حالا نمیخوام وارد بحث این میشم، موقعی که هاشمی رفسنجانی در میاد میگه که موقع مذاکره است و نه موشک پرانی، خامنه ای به عنوان یه آدم سیاسی حرفش رو متوجه میشه و به همین دلیله که بهش میگه یا تو داری اشتباه میکنی و یا یه فرد وطن پروش اجنبی پرست هستی. آیا واقعا هاشمی رفسنجانی اشتباه میکنه؟ برای که خامنه ای میدونه در این زمینه خاص، حالا راجع به هر دو جناح و امروز صحبت میکنم، خامنه ای میدونه که اگه سوریه سقوط بکنه به دست که میفته، چه نیروهایی میان قدرت رو میگیرن. ما میدونه داعش، جبهه النصره، احرار شام و تمام این گروه های تروریستی که فرقی بینشون نیست و آشکار شد که فرقی بینشون نیست، تمام این جریان بشرا آتش بس 9 سپتامبر و اینکه امریکا نتونست یا نمیخواست اینا را از هم جدا بکنه، مثلا اینه که همه اینها یکی هست، گروه های اعتدالی وجود داره، تمام اینها در حقیقت تروریست های ضد بشری هستن که میخوان نابود بکنن. نفر بعدی لبنان خواهد بود، نفر بعدی ایرانه و بعدش همینطور که عرض کردم نفر بعدی روسیه است و نفر بعدی چینه. بنابراین یه جنبه دفاعی داره از این طرف، اون یکی تسلط بلا منازع بر جهانه و امریکا نمیخواد به پرستیجش در سطح جهانی و به نوچه ها و سرسپرده هاش جهان صحبت کردم، بخشی از اینا اصلاح طلب ها و ملی مذهبی ها، نمیخواد به صدا چیز پرستیجش، به پرستیج جهانی و تسلط بلا منازعش لطمه ای وارد بشه. و البته در حال حاضر صهیونیست ها و جنگ افروز ها و جنگ طلب ها و مجتمع نظامی صنعتی امریکا مصممن که اینا این جنگ ها ادامه پیدا بکنه. منتها آیا حاضرن به پای جنگ اتمی برن یا نه، باید ببینیم. از این جهت در یک مقطع تاریخی فوق العاده مهم و خطرناک قرار داریم. ولی من دلم میخواد که وارد بحث موضع‌گیری نیروهای سیاسی راجع به همین مطلب بشم و بحث رو میخوام با یه مقدمه آغاز بکنم، در واقع با دو مقدمه. آینده یک کشور ما در واقع در معرض خطره، برای اینکه حالا صحبت خواهم کرد که یک بخش که اومدن و در سال 57 قدرت رو گرفتن که در رأسش خمینی بود و دنبالش داعشی های آدمخوار و سلفی های آدمخوار هستن و یه جناح دیگه که مجموعی از اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها هستن، آینده یه کشور ما رو هر دوی این جناح ها به اشکال مختلف به شدت به خطر دارن میندازن. بنابراین این کشور اگر بخواد نجات پیدا بکنه باید جبهه سومی باز بشه و ملت ما باید جبهه سومی باز بکنه. در اینجا حالا صحبت خواهم کرد که امیدهایی به اصلاح طلبان در سال 76 بود که خود من بخشی از این امیدوارها بودم و به تدریج تاریخ من ثابت کرد که اینها نه هسته آهنین بلکه پوشال و مقوا هستند و کشور ما رو در معرض خطر قرار خواهند داد، چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی. نسل جوان ما باید علمی فکر کنه، باید از بنیان فکر بکنه و در نتیجه باید مطالعه بکنه، باید ورزش کنه، خودشو بسازه. یه زمانی ما صحبت از این بود که بعضی ها میگفتن که باید منطقه آزاد شده در زندان اعلام بکنی. بحث ما این بود که باید در زندان مطالعه کرد و ورزش کرد، بعد خودمونو بسازیم برای آینده. در سطح جامعه هم همینه. بنابراین میخوام یه بحثی رو باز بکنم که در واقع چه باید کرد. نسل جوان ما در درجه اول باید ساخت اجتماعی اقتصادی کشورشون رو دریابن. ساخت اجتماعی اقتصادی یک کشور از طریق بررسی و شناخت نیروهای مولدش تعیین میشه. نیروهای مولده یک جامعه مجموعه ایست از ابزار تولید. یعنی چه ابزار تولید؟ یعنی درجه رشد صنعتی تکنولوژیک، شیوه تولید، کارخانجات، زیرساختها، وسایل ارتباطی و و و و ابزار تولید. همینجوری فقط ابزار تولید یه مش کارخونه تنها نیست، ولی از همه مهمتر و انسانهای مولد. بارها من در صحبتام و از نظر بحث دیالکتیک که در واقع نیروهای مولده که از دو بخش تعیین میشن، ابزار تولید و انسانهای مولد، بسیار حیاتیه که ما بدونیم که انسانهای مولد بخش تعیین کننده این تضاد ده. انسانهای مولد، ولی که ابزار تولید در مغز انسانها و توسط انسانها به وجود میاد. حالا انسانهای مولد یعنی چه؟ درجه آگاهی علمی تکنولوژیک این انسانها و به ویژه درجه پیشرفت فرهنگی مردم که من زیاد بهش توجه نکردم. باید این نقد رو یا این انتقاد رو به خودم بکنم. حالا میخوام یه مقدار راجع به جنبه‌های فرهنگی این قضیه و روساخت سیاسی که به طور کلی نیروهای چپ زیاد به این قضیه توجهی اصلا نده. بارها با من تو زندان به عزیزان عرض کردم، با بخشای وسیع از نیروهای چپ که ما بحث داشتیم بر سر ساخت اجتماعی اقتصادی جامعه ایران، خب میگفتن که آره رضا شاه با محمد رضا شاه با اصلاحات ارضی، یا رضا شاه با چند تا کارخونه قند و نمیدونم ذوب آهن که میخواست بیاره و همسا، ایران رو تبدیل به یک کشور سرمایه داری کرد. ما به جنبه های روساخت سیاسی و فرهنگ مردم اصلا توجهی نداشتیم که برای تعیین ساخت اجتماعی اقتصادی یک کشور چه نقشی داره. بعدن که اومدیم بیرون به این عزیزان میگفتم که اگر واقعا رضا شاه و محمد رضا شاه انقلاب صنعتی کردن، ایران را از این کشور نیمه فئودال یا فئودال رها کردن، یا از بسیار وضعیت پیش سرمایه‌داری به ما وارد ارتباط که مرحله سرمایه‌داری شدیم، چطوره که بعد از 60 سال مدرنیزاسیون یه آدم قرون وسطایی آدم خار از اعماق تاریخی ها میاد به ایران، میره به عرش و که بهشت زهرا و 90% از مردم پشت سرش میفتن؟ آخه چطور ممکنه؟ غیر از اینه که ما در شیوه های تولید کشورمون که من در همون عرش و که سیاحتنامه خوزستان نوشته بودم اینا رو که شیوه های تولید در بخش های عظیمی در واقع ایران به عنوان یک اقیانوسی از عقب ماندگی با جزایر کوچکی از پیشرفت‌های وابسته، نشونش همه قدرتگیری این آدمخوار قرون وسطایی روح الله خمینی. آیا این به عزیزان باید بدونن که مسئله فرهنگی و سیاسی و روساخت سیاسی چه اهمیتی پیدا میکنه در تشخیص ساخت اجتماعی اقتصادی یک کشور. در کشورهای اروپایی و در غرب در واقع ما میدونیم از زمان به اصطلاح اصحاب انسایکلوپدیا، آدمایی مثل ولتر، مونتسکیو، روسو، هولباخ و به ویژه دیدرو، هولباخ و دیدرو که به قول اشتان مزاروش دیدرو حتی از ژان ژاک روسو هم ترقی خواهتره. عصر روشنگری در واقع هدف عصر روشنگری چی بوده؟ ببینید جنبه فرهنگی اینجاست که انسان رو و سرنوشت انسان رو از آسمان به زمین آوردن. اینا انسان رو از کلیسا، از دربار، از فئودال، از اشرافیت رها کردن. بنابراین انسان تبدیل به یه موجود مستقل ایستاده بر پای خود شد، یعنی از مادون انسان به انسان تبدیل شد. فوق العاده مسئله مهمه. اواخر قرن 18 ما هنوز در اعماق واقعا شما بحثایی که بین عبدالکریم سروش و عبدالعلی بازرگان است حسیزان دارن نگاه بکنن، هنوز راجب وحی الهام دارن با هم دیگه بحث میکنن، درست مثل اسکولاستیک ها یا مکتبیون قرون وسطا که بحثشون به مدت قرنها راجب این قضیه بود که آیا جهان روی خرطوم فیل داره میگرده یا شاخ بز. مثلا بحثایش تو شما اصلا که تو این سایت ایران همین ملی مذهبی ها و امثال هم باید چیز در این حده اسکولاستیک ها. بنابراین فوق العاده مهمه. حالا بگذاریم، اون یه بحث جداگانه است که در حقیقت خدا رو از آسمان اینها به زمین آوردن. حالا بعدا نظام سرمایه‌داری خدای جدید یعنی پول درست کرد، اون الان مسئله بحث ما نیست که بعدا اصلا نظام سرمایه‌داری چه کار کرد. خدای جدیدی به وجود آورد که دست کمی از خدای آسمان نداره و بشریت رو به طرف بربریت میبره. نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی به طور کلی نظام سرمایه‌داری یکی از دستاوردهای عظیمش واقعا. مارکس دنباله چیه؟ دنباله اصحاب دائره المعارف. سوسیالیسم دنباله انقلاب کبیر فرانسه است که انسان منتها فرق به اصطلاح بنیانی اون وقت جنبش سوسیالیستی عبارت از اینه که این خدای زمینی رو هم باید از میان برداشت. در این چیز ما اون خدا رو از بین بردید، ولی خدای جدیدی به وجود بردید. خداتون، پیغمبرتون و امامتون پوله. سرمایه داری رو بهش میگه و در واقع دموکراسیتون، دموکراسی آقای مونتسکیو و ولتر و امثالان یه دموکراسی فرماله، باید این عمق پیدا بکنه و تبدیل به دموکراسی سبستانتیو یعنی دموکراسی ات ورک، یعنی سرنوشت تولید باید به دست تولید کنندگان بیفته، نه اینکه فقط دموکراسی در حوزه سیاسی باشه، در حوزه اقتصادی. حالا گفتم نمیخوام وارد این بحثای یه مقدار پیچیده بشم که چرا از این مرحله هم جامعه باید بگذره، ولی ما هنوز تو مرحله قرون وسطایی هستیم. یعنی در حقیقت مرحله انقلاب ما هنوز رهایی از اصل ولایت فقیه، یعنی از یک اصل مشروعه و قرون وسطا که اروپا و نظام سرمایه داری 250 سال چند 300 سال پیش خودش ازش رها کرده. بیان که بخواهیم وارد جزئیات شکافتن این دو عامل تا تشکیل دهنده نیروهای مولد شدیم، یعنی هم ابزار توری و هم نیرو و انسانهای مولد که از نظر سیاسی و فرهنگی ما در چه وضعیتی هستیم، با اطمینان میتونن گفت که ایران هنوز بقایای نیرومندی از شیوه های تولید پیش سرمایه‌داری بویژه در زمینه فرهنگی دارن. سیستم سیاسی حاکم با اصل بیانات فقیه و قانون اساسی قرون وسطایی که ببین همه خاتمی چه دفاعی ازش داره میکن. حالا راجب آقای خاتمی صحبت کنند. مرحله انقلاب به یک جامعه، حالا پس این ساخت اجتماعی اقتصادیه که باید بهش برسیم و من در چند مقاله از جمله ریشه های عقب ماندگی در جواب به بعضی از چپ ها که مرحله انقلاب رو سوسیالیستی میدونن اینا رو باز کردم مفصل. مرحله انقلاب یک جامعه بر پایه ساخت اجتماعی اقتصادی آن تعیین میشود و باید مرحله انقلاب رو دقیق نسل جوان باید تشخیص بدن، از این طریق دوستان و دشمنانشون رو تشخیص بدن. با در نظر گرفتن مجموعه شیوه های تولیدی در ایران که ما میدونیم هم سرمایه‌داری خصوصی وابسته وجود داره، هم سرمایه‌داری دولتی بوروکراتی که بخشش همین عصبات سپاه پاسداران و بسیجی‌ها و آقایان و آقازاده‌ها هستن، خرد تولید کنندگان گسترده به پیش سرمایه‌داری، به علاوه روبنای قرون وسطایی ولایت فقیه با قاطعیت میتوان گفت که مرحله انقلاب دموکراتیکه. تشخیص مرحله انقلاب فوق العاده مهمه. شعار چنین مرحله انقلابی چی باید باشه؟ استقلال، آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی. حالا خواهم گفت که تفاوت بین جنبش سبز، جنبش سبز که میگم یعنی منشور سبز، و اصلاح طلبات چیه؟ و اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها چه ضرباتی از درون به جنبش سبز زدن و به ملت ایران زدن. و حالا خواهم گفت که آقای خاتمی چطور میخواد بقایاش رو، یعنی موسوی و کروبی و زهرا رهنورد رو میخواد به توبه بکشونه و از پادرشون بیاره. در انتخابات هفته دسامبر 94 این کوشش رو کردم و به پای صندوق رأی آوردنشون، ولی اونا تسلیم کامل نشدن. خاتمی حالا خواهم گفت بخواد تسلیم کاملشون بکنه. اینا یک چنین آدمایی هستن. این بدان معناست که نیروهای ترقی‌خواه و پیشتاز در این انقلاب نیروهایی هستن که خواهان استقلال اقتصادی و سیاسی کشور باشن. فقط استقلال سیاسی نیست، استقلال اقتصادی. حالا اگه شد جوابی به هم آقای حمید آصفی و هم آقای عصبت کمال عطاری خواهم داد که در این مقاله و این مصاحبه‌ای که آقای حمید آصفی با کمال عطاری کرده هنوز هستش در سایت اخبار روز، عزیزان بخونم و ببینن کمال عطاری که یه آدم ترقی‌خواه بوده چه سقوطی کرده، مثل سعید لیلاس که سقوطی کرد. اینا یه زمانی طرفدار مصدق بودن و با عزت الله شهابی کار میکردن. حالا ببینیم چه طرفداری از بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سیاست های نئولیبرال و دولت روحانی میکنن و دشمنی رویارو با کارگرا و زحمتکش های ایران. سقوط میکنن اینا. اینا رو باید شناخت. از نظر اقتصادی باید سرنوشت اقتصاد کشور توسط دولت و نمایندگان منتخب مردم و نه مؤسسات، بنیادها، انحصارات و دولت‌های خارجی باید تعیین بشه. و از نظر سیاسی حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشون و نه یک شبان یا موجودی آسمانی و نماینده اش روی زمین، حالا چه سایه خدا باشه جناب اعلی حضرت و چه نماینده خدا روی زمین ولی فقیه. آزادی ها نه تنها باید سلبی باشه بلکه باید ایجابی باشه. آزادی های سلبی یعنی آزادی از فشار دولت، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی انتخابات آزاد و واقعی، آزادی انتقاد، آزادی مطبوعات. اینا آزادی های فرمال و سلبیه. ایجابی یعنی چه؟ که این دوتا رابطه دیالکتیکی و غیر قابل جدا شدن از هم دارن. حالا باز گفتم من آقای کمال عطاری رو برای اینکه من احترام عمیقی براش قائل بودم اگه شد جواب ایشون رو خواهم داد که میگه فقط سلبیا مهمه، ایجابی رو زیاد بهش آزادی از فقر، آزادی از بیخانمانی، آزادی از بیکاری، آزادی از نداشتن امنیت شغلی، مسکن، نون شب بچه هاش، اینا آزادی های ایجابی یا مثبته. یعنی جامعه باید به سوی عدالت اجتماعی حرکت بکنه. بدون عدالت اجتماعی آزادی امکان پذیر نیست. بدون آزادی عدالت اجتماعی امکان نداره. بدون عدالت اجتماعی آزادی ممکن نیست. مثل امریکا که به طرف فاشیسم و به طرف فاشیسم رفته. شما کاندیداهای ریاست جمهوریش رو نگاه بکنید، دو تا فاشیست واقعا ایناست از توش در اومده و مردم امریکا مجبورن به این دوتا رأی بدن. کشور پلیسی، سرکوبگر، مردم رو تمام در ریسترین چیزهای زندگی مردم که لباس زیر از کجا می خورن بگذاریم. و بدون آزادی عدالت اجتماعی ممکن نیست. مثل شوروی سابق عدالت اجتماعی اونجا به وجود آورده بودن، آره یه مقطعه داشتن، ولی بدون آزادی اصلا فرو پاشید. حال باید دید اگر نیروهای انقلابی به ترقی ها در این مرحله شعارها و خواستهاشون این است که دوستان انقلاب هستن، دشمنان انقلاب کدام؟ دشمنان انقلاب آن افراد، آن گروه ها، آن نیروهای سیاسی و جریانات هستن که نافی یعنی مخالف این سه اصلا ثابت خواهند برای عزیزان باز خواهم کرد که اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها به هیچ کدوم از این سه اصل و سه مؤلفه ای که در منشور سبز اومده اعتقادی ندارن و در برابر پیشرفت اعتلای ایران در نتیجه ایستادن. در چارچوب چنین اصول بنیانی است که میتوان به جناح ها گرایش های سیاسی، گرایش های سیاسی درون و بیرون حکومت از یک سو و به منشور سبز. عزیزان دقت بکنن، من اسم افراد رو نمیارم، ممکنه آقای موسیبا یا کروبی زیر فشار خاتمی و بازجویی هایی که میخواد ازشون بکنه تسلیم بشن، توبه بکنن، ولی منشور سبز که نمیتونن از بین ببرن، بیانیه های 18 گانه رو نمیتونن از بین ببرن، اینا به عنوان سند باقی میمونه. و من صحبت از جنبش دموکراتیک مردم یا جنبش سبز که میکنم منظورم این اسناده و نه افراد. درسته که آقای موسوی در نوشتن این اسناد، تنظیم این اسناد و انتشار و دفاع از این اسناد نقش تعیین کننده خودش و به ویژه زهرا رهنورد داشتن، ولی ما رو افراد تکیه نمی کنیم. همینطور که عرض کردم الان 5 سال در هستم و زیر فشارهای نه تنها رژیم و خامنه‌ای، زیر فشار اصلاح طلبان، زیر فشار ملی مذهبیان، خانواده هاشون رو این ضد انسان ها زیر فشار میذارن که به توبه وادارشون بکنن. در شبه که تصمیه دیگر باید محک زد. حکومت، حالا ببینیم این دو جناح جریانشون چیه. حکومت و در رأس آن بیت ولایت، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه، سیستم نماز جمعه، فوق العاده مهم این آدم خوارا. به علم الهدا نگاه کنه، به احمد خاتمی نگاه کنه، این کرگدن ها نقش اساسی در گسترش فرهنگ ضد بشریشون دارن. صدا و سیما، حوزه علمیه و روحانیت دست راستی و ارتجایی شناخته شده، و در پشت آنها سپاه و بسیج، اینا برای مردم شناخته شده و اکنون به عنوان دشمن اصلی شناخته میشن و مردم کاملا حق دارن که اینا رو دشمن اصلی به حساب بیارن. از آنجا که اینان به دلیل کشتارها، سرکوبها و شکنجه‌هاشون از یک سو و تحمیل ارتجاعی ترین و ضد انسانی ترین مقررات و قوانین اجتماعی به مردم و دخالت در زیسترین اعمال و رفتار خصوصی و شخصی مردم، مردم نمیتونن اینا رو تحمل بکنن. بردن زیر حجاب اسلامی و رابطه دختر و پسر و نوشیدن و خوردن و آداب خلا رفتن و آداب ازدواج و ارث و مسافرت و ضد انسانی هم اینا و نفرت عمیق و مهار نشدنیه. اینا هر کدام از اینا رو من امتحان کردم. من با یکی از رهبران کارگری که اومده بود بیرون ساعت ها نشستم صحبت کردم، هم در نیویورک هم در لس آنجلس، که بهش گفتم تو اومدی خارج ولی به دام این داستان ها نیفتی. گفت تو این رژیم رو نمیشناسی. به قول معروف خدا رو بنده نبود، یعنی نفرتش از این رژیم مهار نشدنی بود. نمیتونستم من مهار بکنم نفرتشو. چه کسایی این را به دامان امپریالیسم میندازن؟ همین داعشی های آدم خواه. چه کسی مجاهدین رو به دامان دولت عراق، بعد امریکا، بعد صهیونیسم و بعد الان عربستان انداخته؟ همین داعشی های آدم خواه. حالا صحبت خواهم کرد که دفاعی که اصلاح طلبا و فرشبت که ملی مذهبی ها از این کشتارهای هم دهه 60 و هم سال 67 کردن، چهره واقعی، یعنی زمانی من میام راجع به این دوتا، یعنی ملی مذهبی ها و چیز، بعد از این که موجه گیریشون نسبت به نوار آیت الله منتظری آشکار شد. قبل از اون قدم نمیتونست به طور با یقین و با در واقع با استدلال با اینا روبرو بشه. اینا بودن که مجاهدین رو و باعث شدن که سلطنت طلبا دوباره نیروی نبودن سلطنت، ولی همه مردم متوجه شدن که خمینی روی شاه رو سفید کرد، در نتیجه سر برآوردن دوباره. برای همینه که پسرا یه دفعه زبون در آوردن و جمعه این سلطنت طلبا چی بودن؟ پرتاب شده بودن بیرون. علت این که دوباره جونی گرفتن به دلیل جنایت های این آدم خارا بود. خمینی ضد بشر و آدم خار که روی شاه رو سفید کرد، اهمیتش در اینه. بنابراین نفرت عمیق و مهار نشدینی مردم را برانگیختن. فرهنگ آنها بنابراین دوره تاریخیش رو سپری کرده و به همین دلیل مردم در واقع خمینی می شود گفت بزرگترین ضربت ممکن رو به دیدگاه مذهبی مردم زده. و برای همینه که فرزن بعضی از تلویزیون ها که به پیغمبر و امام و عرشبت که قرآن اینا به اصطلاح چیز می کنن کلی بیننده داره در ایران و مردم تا حد زیادی هم حق دارن. که راجبه این قضیه بسا بیننده داشته باشن در این برنامه ها. و به نظر نمی رسد که این فرهنگ برگشتنی باشد. یعنی در واقع بارها من گفتم که میبایست آخوندا به قدرت می رسیدن، بعضی از این صحبت خوششون نمیاد، تا مردم این استخوان لای زخم رو باش تصفیه حساب. اینا 400 سال بوده، من از درون اینا میام بیرون و میدونم که مردم چطور دست اینا رو میبوشیدن، دنبال اینا بودن، تقدس داشتن، تمام کارشون. به عبارت دیگر مردم پیاده شدن قوانین شریعه و مسلط شدن مشتی آخوند مرتجع آدمخوار را بر نخواهند تافت و حکومت دینی را نخواهند پذیرفت. تمام از اینجا حالا چی نگرش می داره؟ اما از درون همین جریان قرون وسطایی شجره دیگری سر برآورد که از سال 1376 و با انتخاب سید محمد خاتمی سید خندان به عنوان رئیس جمهور لقب اصلاح طلب گرفت و مردم نیز با این تصور که این رژیم قابل اصلاح است به دور آنان حلقه زد. حالا میخواستم وارد این بشم که اصلاح طلبات چجوری اومدن و تا به امروز داستانشون چی بوده. در واقع به نوعی به من غیر مستقیم انتقاد از خودی هم خواهد بود. بنابراین میرم روی اصلاح طلبات که این شجره حالا خبیثه یا غیر خبیثه از درون این داعشی های آدمخوار بیرون اومد. سال 1376 محمد خاتمی از غربال نظارت استصحابی شورای نگهبان گذشت و با سابقه خوبی که در وزارت ارشاد و کنارگیریش در اثر فشار اصولگراهای دستراسی داشت. بارها من گفتم که بهرام بیزایی که من خودم باش در نیویورک صحبت می کردم بهش گفتم بیزایی چرا اینقدر تو طرفدار خاتمی؟ گفت علتش خیلی آشکاره، فیلم های منو نمیذاشتن. در واقع منم باید بگم کتاب های منو نمیذاشتن و در اون زمان شروع کردن به بیرون اومدن. مردم طوفان آسا در انتخابات شرکت کرده و دست رد به سینه کاندیدای رژیم یعنی ناطق نوری زد و رژیم را غافلگیر کردن و به خاتمه رای دادن. حالا البته دکتر محمد ملکی تئوری داره که کم کم و کم کم من دارم یه مقدار، ما میدونیم که هاشمی رفسنجانی در این مسئله نقش داشت که خاتمی رو بندازه جلو. اون موقع من نمیدونستم که این یکی از نوچه های هاشمی رفسنجانیه، ولی الان کاملا مشخص شد که از نوچه هاشه، همینطور که روحانی یکی از نوچه هاشه. نوچه های زیادی داره هاشمی رفسنجانی. مردم و طرفداران خاتمی از این غافلگیری رژیم استفاده کردن و حرکت بزرگ را آغاز کردن. روزنامه های متعدد و مفید و خواندنی روی پیشخوان روزنامه ها روزنامه فروشی ها ظاهر شد و مردم برای خرید آنها صف کشیدن. چیزان به یاد بیارن، چاپ کتاب های مفید تا حد زیادی آزاد شد و از اتاق های پشت میز سانسورچی ها همین مسجد جامعه اومد و یه مقدار به سلیمی رو کنار زدن و مسجد جامعه اومد که مقدار اینا رسید بیرون کشیده شد. فیلم ها آزاد شد، مجلات به همین ترتیب، همین عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد شد. حالا ببینید چطور کارش به تباهی کشیده. و حال هوای تازه‌ای پیدا شد. و این دلیله که من اون موقع بعضیان عرض کردم قبلا از این حرکت مردم من دفاع کردم. در مانتلی ریویو اون زمان هنوز پال سویزی و هری مکداف در قید حیات بودن و من باشون صحبت می کردم در جلساتی که بود و بعد سویزی از من خواست که اینو قلمیش بکنم و قلمی کردم و در مجله مانتلی ریویو چاپ شد که بعد مورد انتقادات شدید بخشی از چپ ها قرار گرفت. فضا را هوای تازه پر کرده بود، روحیه امید پیدا شده بود و این فضا نه تنها حیثیت ایران و ایرانی را در سطح جهانی بالا برده بود، بلکه بسیاری از ایرانیان دور از وطن را امید داده بود که به زودی به وطن بازگردن، از جمله خود بنده را که بعضی ها به من هشدار دادن از ایران که خیال نکنیم اوضاع تغییر کرده، از این فکرها به سرت نزنه. مسیر ثروتهای مادی و معنوی که از داخل به خارج بود حسیدان به یاد بیارن، سیر معکوس به خود بیارن، یعنی هم انسانها داشتن، مغزها داشتن برمیگشتن به ایران و هم ثروتها داشتن برمیگشتن. و همین دلیل بود که اقتصادم شروع کرد به نوعی به اصطلاح تجدید حیات پیدا کردن و بهبود پیدا کردن، فقط جنبه سیاسی و آزادی ها نبود. و خلاصه دو گویی که نوعی انقلاب در انقلاب صورت گرفته است. حالا این حمید آصفی در میاد این که اینا همهش رو تحریم میکنن، همهش اهل تحریم هست، قادم چی بهش بگه؟ همه رو تحریم کردیم؟ به هیچ وجه اینطور نیست. خب در اون زمان طبیعتاً خیلی ها بودن که فرزند به خود من میگفتن که تو یه خاتمی چی هستی؟ یه اصلاح طلب چی هستی؟ با اینکه من قبلاً صحبت کردم که نیروهای ترقی‌خواه انقلاب و در این مرحله از انقلاب ما احتیاج به دشمن نداریم، این یک. دو، ما باید بنیان فکریمون بر پایه حقوق بشر باشه، بر پایه انسان باشه که همه رو بیگناه فرض بکنیم مگر خلافش ثابت بشه. که حالا بعد از تمام این جریانات در مورد اصلاح طلبا برای خود من خلافش ثابت شد، به همین دلیلی که امروز راجبشون صحبت می کنم. و این یه پروسه دردآور بوده برای خود من که قدم به قدم تباه شدن اینا رو با چشم خودم دیدم، هم در برخوردهای شخصی هم در با دنبال کردن اوضاع در ایران و در خارج. همه این تحولات ناشی از حرکت مردم در دوم خرداد 76 به خاطر آتش شدید آنها برای آزادی و دموکراسی بود، نه خاتمی. این حرکت نه تنها ارتجاع حاکم را غافل گیر کرد، بلکه شخص خاتمی و نزدیکانش را غالمانی کنید غافل گیر کرده بوده، که حالا داره عذرخواهی میکنه چمچم و چمچم که بره با رهبر صحبت کنه. حالا خواهم گفت که حاضره در خونه رهبر رو جارو بکنه، نوکریش رو بپذیره، خامنه ای نمیپذیرتش و با حرکت مردم به جلو رو نمیشدن. اما همین مردم نیاز به سالها تجربه تلخ داشتن تا محمد خاتمی و یارانش را که اصلاح طلب لقب گرفته بودن بشناسن. حالا من مواردی رو اسم میبرم که خود من شاهد و ناظرش بودم برای شناختم از اصلاح طلبا. یک، تجلیل خاتمی از اسدالله لاجوردی. قبل از اینکه نوار آیت الله منتظر بیاد بیرون و موضع‌گیری اصلاح طلبا را آدم ببینه، در اون زمان مردم زیاد توجهی به این قضیه نکردن که خاتمی از یک آدم سادیست، ضد بشر، آدم کش، توابساز، شکنجگر مثل اسدالله لاجوردی، من این آدم باش تو زندان بودم، یه سادیسته، یعنی بیمار، بیمار، بیماری آدم کشی، خاتمی ازش تجلیل کرد. اون موقع زیاد متوجه نبودیم، میبایست متوجه میشدیم که حالا چه اهمیتی این قضیه داره. اهمیتش در همینه که گفتم خشم و کین مردم نسبت به این آدم خارا مهار شدنی نیست. موقعی که مهار شدنی نباشه به دامان دشمن میفتن، میرن زیر چپس به اشراط دستگاه امنیتی امریکا، اسرائیل، عربستان پول میگیرن. حالا فقط این به دلیل به اصطلاح احتیاج مادی نیست، بلکه به دلیل همین خشم و نفرت مهار نشدنی و چهره ضد بشری رژیم که مرتب مقالاتشون بیرون میاد که فرزند در همین سایت ها چهره به اصطلاح ضد بشر اعدام ها رو عزیزان ببینن که این رژیم یه انسان مثل نرگس محمدی رو اصلا آدم باورش نمیشه که 16 سال به زندان دادن. در این آخرین نامه‌اش که از زندان اومده بیرون ببینید، من یک فعال حقوق بشر هستم، سال هاش هران شد که به موجب انسان بودن، زن بودن، مادر بودن، همسر بودن، شهروند بودن، وفق آن بودن، ظالمانه از من گرفته شده. دو تا طفل خردسالش در بیرون داره و شوهرش از دست این آدمخارا به بیرون اومده. اینا اصلا انسانیت نفهمن، یک مشهیوان سبان. صادق لاریجانی به قیافش که نگاه بخونه که انسان میبینه، یا این معاونش محسنی عشقی، اینا انسان نیست، یه باشه حیوان سبان. اما هنوز نتوانستند عشق و آرمانم را از دل و جان برگیرند و همین برای من بودنم کافیست. اون هسته آهنینی که من صحبت شو میکنم اینا. آقای خاتمی از اون هسته آهنین نیست، پوشاله. بنابراین ما میباید تجلیدی که این آدم از اسدالله لاجوردی میکرد کرد به ما خوشدار میداد. بعد اینا رو من قبلا باز کردم، عکس العمل او در جنبش دانشجوی 1378 و عزیزان عرض کردم در اون زمان زنده یاد عزت الله صحابی در قید حیات بود و ایران فردا رو بیرون میداد و اون چه انتقاد شدیدی از خاتمی کرد که دانشجوها توی خوابگاه دانشگاه نارامن برای اینکه روزنامه سلام بسته شده، برو به اینا رو آرام بکن، خواستهاشون رو ببین چیه، باشون برو صحبت کن. خاتمی جرأت کرد، از رهبر میترسی، از آدمخوارا میترسی، نرفت. در نتیجه چی شد؟ از خوابگاه رفتن بیرون، بهانه به دست رژیم دادن که سرکوب بکنه و حالا ادامهش حالا صحبت خواهم کرد که چی شد. چند هزار نفر رو به زندان انداخت و بعضی هاشون چطور اومدن بیرون و رفتن زیر چتر امنیتی CIA و National Endowment for Democracy. پول از اونجا میگیرن، در حالی که خاتمی میتونه شنو در حقیقت مهارش بکنه. آدم بی استخوان اینه. حالا خواهم گفت که نه تنها بی استخوانه، بی رگ هم هست. خیلی مهمه، چون استخوان یه چیزه، رگ یه چیز دیگه است. اکشل عمل او در برابر حکم حکومتی خامنه ای و بستن فلهی روزنامه ها و مجلات در مجلس ششم از جان به یاد بیارم. البته کروبی هم در این زمینه گناهکار بود در اون زمان، ولی اقلا اون به طرف انسانیت رفت. خاتمی به سمت عکسش رفت. چهار، اکسل عمل او در برابر رد صلاحیت فلهی نمایندگان مجلس ششم عزیزان به یاد بیارن و دست رد زدن به سینه متحسنین. 80-90 نفر تحسن کرده بودن به دلیل برخورد واقعا ضد دموکراتیک شورای نگهبان و رد صلاحیت فلهی از جمله برادر او، و سه گذاشتن خاتمی بر این عمل ضد دموکراتیک، ضد دموکراتیک شورای نگهبان. قدم به قدم باید بریم جلو. پنج یا شش، رأی دادن یواشکی در دماوند. که اون زمان من با بعضی از عزیزان صحبت می‌کردم، چون خب مجبوره آقای خاتمی، مجبوره، در حالی که حتی یاران اصلاح طلبش اونو تحریم کرده بودند. این ماهیتش رو نشون میده. شیش یا هفت، عقب نشینی در کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری 92 ما میدونیم، و تأکید بر رأی دادن به روحانی، که روحانی نه تنها یه اصلاح طلب نبود، یه آدم امنیتیه. معلوم نیست این موجودار از کجا اومدن، این آقا اصلا کی هست. هشت، تأکید بر این که این، حالا قدم به قدم شناخت خود من از این آدم بالا رفت. بعد از انتخابات 92 و روی کار اومدن اصلاحات روحانی، و این رو ببینید اصلاح طلبات چه پیروزی برای خودشون، و یه نطقی کرد که راه اصلاح تنها و تنها رفتن به پای صندوق رای تحت شرایط نظارت استصوابی. اینو اعلام کرد. از اونجا به بعد من واقعا به فکر فرو رفتم که این چیه. نه، تهیه، حالا میایم روی انتخابات 94، تهیه و تأیید لیست امید شامل جنایتکارانی چون دوری نجف‌آبادی و محمدی ریشهری، نه تنها اون، و تکذیب ریاکارانه اخیر اون در ارتکاب این عمل در یکی از سخنرانی هاش. ده، تأییر دائمی رهبر، قبول کردن نوکریش، بوسیدن دستش، صحت گذاشتن بر کل نظام مقدس اسلامی با همین نظارت استصوابی، با همین قوانین مشروعه، و منع مردم از هر گونه چالش جدی رژیم و اصلاح واقعی. اینا اصلاح طلب هم؟ اسم دروغینه، اینا اصلاح طلب نیستن، بخش جدایی ناپذیری از همین رژیم هم. و بالاخره میرسم به یکی از آخرین نطقاش. ببینید چی میگه. این سقوط به قعر درده است. خاتمی میگه که برای حل مسئله هست باید به دغدغه ها و نگرانی های بزرگان از جمله رهبر جمهوری اسلامی گوش داد. دغدغه های رهبر جمهوری اسلامی چیه؟ که موسوی کروبی بیان بیرون یا خانم زهرا رهنورد و شروع کنن دوباره صحبت کردن. دغدغه رهبر و آدم خارا اینه. و گردم اصله اینست که فرزن نیمه جان بیرونش بیارم، باید سکوت کن، باید با آنها صحبت کرد، یعنی با موسوی و کروبی، و برای رفع این نگرانی ها با آنها کمک کرد. یعنی همون نقشه رو که حسین شریعت مداری و عرض شد که اسدالله لاجوردی برای تواب کردن نیروهای سیاسی سرشناس همین نقش رو در خاتمه بازی میکنه. موسوی و کروبی حالا داره موسوی و کروبی رو در صورت رفع هست به دنبال انتقام نخواهند بود، سکوت خواهند زد، نه که نمیخوان در برابر رژیم بایستن ابدا. ساختار بعد به دیگران فقط موسوی و کروبی رو میگه ساختار شکنانی، ساختار شکنان کیا؟ که توهین بکنن به این نظارت استثوابی، به قانون اساسی، به آدم کشی ها و اعدام ها که سال گذشته 2015 هزار نفر را اینا اعدام کردن، که به اسم اصلاح طلب شعارهای بی ربط میدن، اصلاح طلب نیستن اینا، فرزن آقای قدیانی اصلاح طلب نیست، باید بیرون انداخته بشه. بنابراین هدفش اینه. حالا ما میفهمیم چطور اینا چه فشاری روی موسوی و کروبی آوردن برای اینکه بیارنش پای صندوق رای، و فکر میکردن که رهبر و یا داعشی های آدم خواهر همین رأی دادنشون رو به عنوان توبه خواهند پذیرفت. ابدا. میگن که اگه بیان هم باید توبه کنن هم باید سکوت بکنن. حالا خاتمی هدفش اینه که برو با رهبر صحبت بکنه و دغدغه هاشو برطرف بکنه، بعدش رهبر بهش اجازه بده که بره با این انسان ها با موسوی و کروبی خانم زهره و صحبت کنه، راضیشون بکنه که توبه بکنن و موقعی که میان بیرون انتقام جویی نکنن، یعنی سکوت کنن. به اینجا کار خاتمی کشیده. و اونهایی هم که به نام انقلاب و نظام بد اخلاقی میکنن، حالا میخواد یه اشاره هم به داعشی ها بکنن، اونا هم به صلاح چیز نیست. بنابراین این میخواستم نظر خودم رو راجع به آقای خاتمی برای عزیزان باز بکنم. اما مسئله اصلاح طلبان از این فراتر میره، مسئله فقط اون نیست، مسئله به نظر من فوق العاده عمیق‌تره. حالا یکی یکی اینا رو که خود من همینجوری در واقع برای اینکه بعضی از چپ‌ها که از ابتدا یا نیروهای سلطنت طلب و مجاهدین و امثال ها، سگ زرد برادر شغاله، همینطور که عرض کردم، ما باید به افراد اگر کوچکترین اثری از طرفداری از آزادی واقعی، دموکراسی واقعی و انسانیت دارن دست رد به سینه‌شون نزنیم مگر خلافش ثابت بشه. همینطور که عرض کردم طی این سالها برای خود من خلافش ثابت شد. مسئله اصلاح طلبان از این فراتر می روید. من رفتم به سخنرانی آنه چیه؟ اردشیر امیر ارجمند. گوش کردم. آدم واقعا قیافه شو باید ببینه. با اون تعریش و با اون انگشتر عقیق و با اون تشبیه و با اون بسم الله الرحمن الرحیم پشکل، این مثلا سالهای سال خارج بوده، حقوق خونده، هفت کور پشمون شدم که یه مهمونی داده بود یکی از این چپهای بریده همین جنوب کالیفرنیا. آدم اینا رو میبینه، من که به عنوان نماینده جنبش سبز اومده بود خارج، یا رجب علیه هر شبت که مزغوعی رفتم با چی شور و شوقی در همین انجمن گلباد سخنرانی داد. این تا طرفداری که از بانک جهان به صندوق بین المللی پول کرد، گفتم واقعا اینا کی ها؟ اینا نیروی ملی ها؟ اینا وابسته ها؟ اینا سرسپرده ی امپریالیسم ها؟ اینا رو با چشم خودم دیدم. آدم باید پیغمبر که ما نیستیم، امام که ما نیستیم، الهام و وحی به ما نمیشه. باید بذاریم تاریخ ورق بخوره و به اینا محک زده بشه، بعد اون وقت قضاوت بکنیم. بنابراین از اول گفتن سگ زرد برادر شغال است کار اشتباهی بوده. چپ میبایست از این جنبش مردم حمایت میکرد، همینطور که از جنبش سبز و بخش ترقی خواهش میبایست حمایت میکرد. حالا صحبتش رو خواهم کرد که چه تفاوت بنیانی بین منشور سبز و این اصلاح طلبا و ملی مذهبی ها داره. همین خاتمی که میخواد بقایای جنبش سبز رو از ریشه بکنه، یعنی موسوی کروبی رو میخواد به توبه وادار کنه. یک، نخستین موج دانشجویان اصلاح طلب عضو تحکیم وحدت که بعد از حرکت دانشجوی 18 تیر 78 از کشور خارج شدن به یاد بیاریم، شامل افرادی چون علی افشاری اسم میبرم، عزیزان چون اینا مقالاتشون و اینا، اکبر عطری و همسر ایشان که دست راستی تر از خود اکبر عطریه، آقای احمد باطبی با اون زیرپیران خونیش اسم در کرد. حالا ببینیم که موهای عصرت که دوم اسبی گذاشته، هر شبت که امیر عباس فخرآور کتابی نمشته به اسم رفیق آیت الله. اصولگراها در اومدن گفتن که خامنه ای موقعی که متولد شد گفته یا علی، و بعد اسمشو گذاشتن علی. فخرآور کتاب نوشته که ابدا اینطور نیست، اینا متوجه نیستن. خامنه ای موقعی که به دنیا اومده گفته توریش به زبان روسی، بعدش هم بزرگ شده رفته در دانشگاه پتریس لومومبا درس خونده و بعدش هم توی کاگبه اسم نوشته. بنابراین یک توریش کتاب رفیق آیت الله فقط عباس فرسا که ریچارد پرون معاون وزارت دفاع امریکا اومد در دبی، ایشون رو عبور در دبی چند شب با این پوستر چایلد، اینا بهش میگن پوستر چایلد، در فارسی بچه خوشگل میگن، و بعد از همونجا برش داشت با هواپیما بردش امریکا. اصلا اینا کارت چرز احتیاج داریم یه چی؟ آقای ریچارد پرون اینا اومدن خارج و تقریبا بلافاصله زیر چتر دستگاه های امنیتی امریکا و National Endowment for Democracy و الان یه مؤسسه درست کردن به اسم توانا. اینا اصلاح طلب بودن، اینا بخشی از اصلاح طلب ها بودن. دو، افراد بعدی آنها از نوع مجید محمدی که زمانی در همین رادیو تلویزیون اندیشه بنده که چیز اونم میومد، فکر کردم اولش واو جامعه شناسه، خودش هنوز هم سبس میدونه. و آقای مصطفی واحدی، آقای مصطفی واحدی خودشون نماینده ایمان نماینده چروبی معرفی کرد موقعی که اومد به خارج و شروع کرد هارت و پورت کردن این و رو اینا. اینایی که اومدن خارج بعد از اون جریان دانشجویی من، اینا رو به ماهیایی که از آب بیرون میفتن ما به زبان فصیح شوشتری میگیم لشتک بها، همینجوری بالا میپرن بالا و پایین، بعد از مدتی تمام میشن. اینا موقعی که از ایران میان بیرون درست میشه یه ماهی که از آب افتاده بیرون، هارت و پرت میکنن، بعدش کم 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 یواش صدایشون خاموش میشه. به همین ترتیب ماهیت خود را در دفاع از دخالت بشر، دخالت بشر دوستانه، آقای مجید محمدی و همه اینا، آقای علی افشاری، اینا نه تنها از حمله نظامی ناتو و امریکا به لیبی دفاع کردند، کاملا طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هست. همین مشتبه واحدی که خودش رو در حقیقت خب روزنامه نگار، روزنامه اعتماد بود و واقعا با آقای کروبی کار میکرد. خانم هیلاری کلینتون در اون زمان در اومد گفت که ما به سران جنبش سبز پیشنهاد کمک کردیم و این فلان فلان شده ها قبول نکردن. معلومه که اینا به موسوی و کروبی پیشنهاد کمک کردن و قبول نکردن. اونا مشتبه واحدی طی یک مقاله به آقای خانم هیلاری کلینتون پیغام داد که من نماینده جنبش سبزم، کمک ها رو بدید بیاد، از چیزان به یاد بگرم. منطقه حالا نمیدونیم خانم کلینتون اگر رئیس جمهور شد ممکنه ایشون رو ببره پذیرایی بکنه در کاخ سفید. یعنی نه تنها حمله امریکا و ناتو به لیبی و سوریه رو، بلکه ایران رو طرفداری ازش نشون دادن. این هم یه بخش دیگه از اصلاح طلبان. سه، از 2011 به این سو چهره اصلاح طلبان نه تنها در خارج بلکه در داخل آشکار شد. اینا در سالیه که خود من گرفتم. در داخل بخش هایی که خود را جزو جنبش سبز می دانستم، مدرسه فمینیستی، که من چه تجلیلی از این عزیزان کردم و ببینید شهلا لاهیجی چه دفاعی کرد از حمله نظامی امریکا به لیبی. خب اینا طرفدار حمله نظامی به ایران نیستن، اینا هم جزء اصلاح طلبا بودن، خودشون رو بخشی از جنبش سبز می دونستن. از حمله جنایتکارانه به ضد انسانی دفاع کردن که بعدا معلوم شد اینان چه بخشی از جنبش سبز هم. جنبش سبز حالا اگه شد صحبتش رو میکنم، یه بخش امریکایی داشت، یه بخش امریکایی اسرائیلی داشت، نه غزه نه لبنان. یعنی بخش زرد و واداده و متمایل به وطن فروشی. حالا ما میفهمیم که اصلاح طلبا چطور در حقیقت عوامل نفوذیه هم رژیم و هم امپریالیست تو جنبش سبز بودن، نه طرفدار جنبش سبز. حتی اینا شدید که در خارج من باشون سر کار داشتم که رسا خودشون رو طرفدار جنبش سبز میدونستن، کاملا به نظر من، حالا صحبت خواهم کرد جزید فرهنگ ریاکارانه و درویی اینها. در خارج آنکه خود رو نماینده جنبش سبز معرفی کرد همین آقای اردشیر امیر ارجمند، با تمام قوا از این حمله جنایتکارانه حمایت کرد و به وطن فروشانی چون محمود جبریل و مصطفی عبدالجلیل که درخواست حمله به لیبی کرده بودن، این دو نفر آدم جانی و وطن فروش، پیام تبریک فرستاد در گوشی رانی رفت مند. و تنها اون بلکه به مزد بگیران عربستان و قطر یعنی برهان غلیون و دیگر دست نشاندگان CIA که در سبب تغییر رژیم در سوریه بودن پیام تبریک فرستاد، همین اردشیر امیر ارجمند. و از این طریق مراتب سرسپردگی خودش رو به دستگاه های امنیتی غرب نشان داد. چهار، از آن به بعد دو سایت وابسته به اصلاح طلبان و ملی مذهبی ها، یعنی سایت کلمه، همین امروز عزیزان برن در سایت کلمه ببینن، میگه آره شورای امنیت میخواد قدامه علیه جنایات دولت سوریه و روسیه چیز بکنه. آیا مزدگیر عربستان نیستن اینا؟ یعنی سعیت کلمه و ملی مذهبی بی آنچه انتقاد و اشارهی به گروه های متعدد تروریستی و تجاوز آنها به خاک سوریه با کمک مالی عربستان قطر زیر نظر عرصه و که CIA بکنن، نوک تیز حمله خود را متوجه دولت سوریه و کمک ایران و فدراسیون روسیه در جلوگیری از برافتادن دولت سوریه و تسلط گروه های تروریستی و آدمخوار و خطرناک چون داعش، جبهه النصر، احرار الشام، جیش الاسلام و دیگر تروریست های کردن. اینا طرفدار قدرت در واقع اینا با این مقالاتی که لااقل در بخش سیاسیشون من نمیدونم یه گروه سیاسی دارن میونیشن کاملا فرضاً اینا ادعا میکنن که مخالف داعشی های ایران هستن. خب با این چیزی که موجه ایگری که در مورد سوریه دارن طرفدار داعشی های سنی هم، برای اینکه اگه دولت سوریه ساقط بشه، اگه فرضاً فدراسیون روسیه به دولت سوریه کمک نکرده بود در سال 2000 سپتامبر از سال 2015 و دولت ایران به کمکش نمیرفت، ساقط میشد که به قدرت میرسید. داعشی های سنی طرفدار عربستان، یعنی گردانندگان بخش سیاسی سایت کلمه. حالا من به بقیه خبراشون یه ما شمون گفتم راجع به وحی و الهام و امثال هم کاری ندارم و به مقالات ششمن یه غازشون، ولی نوزعگیریشون در مورد سوریه، چون الان بحث ما اینه که نیروهای سیاسی برخورد و موضعشون در مورد سوریه چیه که نقطه گرهگاه الان اوضاع جهانیه. یعنی در واقع چه کسانی طرفدار دنیای یک قطبی، تسلط بلا منازع امریکا بر کل جهان و هر شبت که اوضاعی که بعد از فروپاشی شوروی امریکا به وجود آورده، از کاسوو و یوگسلاوی گرفته تا نابودی عراق، تا نابودی افغانستان، تا نابودی لیبی، تا نابودی سوریه، تا به امروز و اهداف دیگرشون که من قبلا راجب صحبت کردم که هدفهای اینا در پروژه قرن 21 امریکا و کلین بریک و اسنادی که هر سال بیرون میاد راجب مسئله به اصطلاح نظامی سیاسی و استراتژیک و سیاست های استراتژیک جهان رو به طرف زمستان اتمی میبره، اینا طرفدار اونه. و یا این که طرفدار جهان دو قطبی، چند قطبی که پیشنهاد داره میشه و برانداختن کشورهای مختلف از طریق تجاوز نظامی بس باید بین این دوتا انتخاب بشه. من نشان دادن که گرچه به دروغ مدعی مبارزه علیه سلفی های آدمخوار شیعی در داخلند، عملا خواهان قدرتگیری سلفی های آدمخوار سنی در سوریه هستن اینا. و بالاخره شش، برخی از چهره‌های شناخته شده اصلاح طلبان از عربستان کمک مالی میگیرن، بعضی هاشون کاملا مشخصه که آشکار شده و بعضی دیگرشون هم به طور پنهانی، و البته بعضی افراد دیگر آنها تلاش دارن که این کمک هایی بگیرن. چون من مدرک و سند دقیق ندارم نمیخوام اسم ببرم، ولی شایعه که بعضی دیگرشون هم میخوان بگیرن تا سایت های دیگر رو باز بکنن. بنابراین عزیزان دقت بکنن که این بحث رو در هفته‌های آینده ادامه میدم. برای اینکه حالا خواهم گفت که سرنوشت اصلاح طلبا به کجا، اونایی که دل بستن به اصلاح طلبا در کشور ما اینا آینده ای نخواهند داشت، برای اینکه با ارتجاع جهانی هم اینا و در نتیجه باید باز بشه و در نتیجه راه رهایی کشورمون باید ببینیم چه باید باشه، چه از نظر اقتصادی، چه سیاسی و بویژه از نظر فرهنگی، که من در هفته های آینده اینا رو باز خواهم کرد. اینا مدعی آزادی و دموکراسی هن، باید مچ اینا رو و دروغ و دروغ و ریاشون رو باید گرفت، برای اینکه بخشی از فرهنگ اینا فرهنگ ریا تقیه. حالا صحبت خواهم کرد که اطیع الله و اطیع الرسول و همچنین تقیه یعنی چه، و این یه جامعه رو به چه تباهی از نظر فرهنگی میکشه. فرزاد جان خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی هر شبت که و بعدش به فیسبوک هر شبت استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم گاهی اوقات با تأخیر به mmohit.org میره. بنابراین تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.